بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در قیام انسان بود که یه توضیح مفصلی راجع به معاد به معنای رجوع اشیا دادیم، یه مطلب مهم راجع به جسم گفتیم و یه تمثیلم راجع به بعث گفتیم که این مثال هایی که آیات قرآن به احیاء زمین و بارش باران و زنده شدن گیاه مرده و اینا میکنن، اینا تمثیله. حالا میرسیم به عنوان بعدی که میفرماید للانسان المادی حول بدنهی فقط تبدلاتون حتی یصل الغایت التی قیاها سبحانه له. معنی این عنوان اینه که برای انسان مادی یا بدن انسان فقط تبدلاتی است که اینو به غایتی که خداوند سبحان اراده کرده منتهی می‌کنه. قبل از اینکه وارد توضیح عنوان و اصل متن بشیم، ما وقتی به جهان نگاه می‌کنیم می‌بینیم که عالم مثل یک کارخونه‌ای که دائما در حال حرکته، که منظورم از این حرکت هم حرکت جوهر عالمه، یک کارخانه تبدیل و تبدله. یعنی دائما خاک داره به گیاه تبدیل میشه، گیاه به حیوان تبدیل میشه، حیوان به انسان تبدیل میشه. مقصود از تبدل اینه، یعنی تمام موجوداتی که ما در عالم میبینیم در حال حاضری که ما اینا رو میبینیم مرکب از یه فعلیت و یک قوان. به خاک که نگاه میکنیم الان خاک بالفعل خاکه، یعنی همین الان خاکه و تمام خصوصیات خاکو داره، اما بالقوه این خاک تمام گیاهانه. از همینه دیگه، گیاه دیگه بالقوه علفه، بالقوه چوبه، بالقوه برگه، بالقوه سیبه، بالقوه گلابیه، بالقوه عطره. عطر گل از کجاست؟ از خاک دیگه. بالقوه رنگه، رنگ برگ گل از کجاست؟ رنگ سبز درخت از کجاست؟ همش از خاک. پس این خاک بالقوه همین هست، با یه پله بالاتر همین خاک گوشته، همین خاک پوسته، همین خاک استخانه. حالا همین گوشت و پوست و مو و استخان و دندان و شما بندازی تو خاک، بعد یه مدت همین میشه خاک دیگه. پس همین خاک بالقوه گیاه همه گیاهان، بالقوه حیوان همه حیوانات، بالقوه انسان همه انسان ها. پس این خاک فعلیتش، خاک قواش همه چیز. پله های چرخه طبیعت که بالاتر میان تعیناتش کمتر میشه. یعنی الان خاک همه چیزه، اما اگه خاک رفت تو چرخه بعدی شد علف، دیگه علف همه چیز نیست. علف دیگه گل نیست، علف دیگه سیب نیست، علف دیگه گلابی نیست، علف علفه. البته علف میتونه گوشت باشه، میتونه انسان باشه. یعنی الان شما میتونید تو چهره این علف انسان رو ببینید. چرا؟ همین علفو یه گوسفند میخوره میشه گوشت گوسفند، گوشت اون گوسفند رو انسان میخوره میشه نطفه انسان، این نطفه در چرخه خودش میشه انسان. همون علف بود که شد انسان، برای اینکه اگه برش گردونی دوباره تبدیل میشه به همون خاک، اون خاک میشه علف. پس این تبدلاتی که الان داره تو عالم اتفاق میفته، این چرخه‌ای که داره تو عالم اتفاق میفته، این چرخه چرخه خلقیه. بهش میگن عالم خلق. عالم خلق عالم تدریجه. یعنی در عالم خلق برای اینکه این خاک بشه انسان، باید چرخه خودشو به تدریج طی کنه. هیچ وقت خاک یک باره نمیشه انسان. بله ممکنه از طریق معجزه شما به این چرخه سرعت بدی. چه اینکه همین الان از لحاظ علمی این کارو میکنن. الان برای اینکه این زغاله که میشه الماس دیگه، الماس کربن خالصه، چقدر طول میکشه؟ سالها باید توی اون فشار گنبدهای آتش فشانی به این فشار بیاد به این کربن تا این خالص بشه بشه الماس. خب چقدر طول میکشه؟ همین الان میذارنش تو دستگاه میشه الماس، تو آزمایشگاه دیگه الماس آزمایشگاهی درست میکنن. شما الان یه پلاستیکو بندازی توی طبیعت 5000 سال طول میکشه تا تجزیه بشه، بین 3 تا 5000 سال طول میکشه. چقدر طول میکشه پلاستیک بشه نفت؟ همین الان دستگاه از تو آزمایشگاه میذارم پلاستیکو تو دستگاه، یه چند دقیقه میچرخه میشه نفت. پلاستیکو میکنن نه. همین کار تو معجزه اتفاق میفته. تو معجزه اراده میکنه از کوه شطور بیرون میاد. حالا البته اینو علمش نرسید. علم میتونه پلاستیکیو که 5000 سال طول میکشه بشه نفت 5 دقیقه بکنه نفت. اما حالا علم نمیتونه از تو کوه شطور بیرون بیاره. اما پیامبر خدا از تو کوه شطور بیرون میاره. پیامبر خدا عصار میندازه میشه اجدها. ولی اونم که عصار اجدها میکنه قانون علیتو نقض نمیکنه. تو همین قانون کار میکنه، فقط بهش سرعت میده. مثل اون آزمایشگاهی که پلاستیکو میکنه نفت. البته معجزه فرقش با آزمایشگاه اینه که روی دست معجزه کسی نمیتونه بلند بشه. معجزه معجزه است. معجزه یعنی عاجز کننده است. معجز عاجز میکنه، یعنی اجازه نمیده که کید ساحران فرعون این معجزه رو، کسی نمیتونه روی دست صالح بلند شه، کسی نمیتونه روی دست موسی بلند شه، چون معجزه است. معجزه غالب غیر مغلوبه. نه فرقش با سحر. ممکنه من بزرگترین سحر رو الان اینجا به پا بکنم، همه شما رو مغلوب کنم، اما یه ساحری از من بالا ساحر نیستم، من نوعی یه آخه من همه به خودم مثال میزنم بعد به خودم برمیگرده، یه ساحری از من نوعی بالاتر بیاد اینجا بر من غلبه بکنه، خب این میشه، اما بر معجزه کسی نمیتونه غلبه بکنه. اینم فرق معجزه. حالا این انسان مادی، یعنی این بخش مادیش، این بخش ما رو جسمه که علفه میشه انسان. منتها شما ببین الان خاک چه خواصی داره؟ وقتی خاک میشه علف دیگه اون خواص رو نداره، خواص علف رو داره. علف وقتی میشه گوشت خواص گوشت رو داره. با همین علف رو گاو میخوره، همین علف رو شتر هم میخوره. در گوشت شتر میشه گرمی، در گوشت گاو میشه سردی. گوشت گاو گرمه، گوشت گاو سرده، گوشت شتر گرمه. خاصیت همون علفه شد گوشت. گوشت هم که گوشته، ولی این گرمی اون سردیه. حالا پس توی این پله ها یک جهش هایی صورت میگیره، یعنی از خاک تا علف یه جهش اتفاق میافته، از علف تا نطفه انسان یه جهش اتفاق میافته. این جهش ها همه سطحیه، در سطح زمینه، اما یه نقطه هست جهشش عمودیه. اون نقطه که جهشش عمودیه کجاست؟ ثم انشأناه خلقا آخر. یعنی همونطوری که الان این خاک استعداد انسان شدن فعلا نداره، استعداد بعید داره، یعنی خاک بشه علف، علف بشه گوشت، گوشت بشه نطفه، نطفه بشه علقه، علقه بشه مزقه، مزقه بشه عظام، عظام بشه انسان. اما واسطه رو حذف کنی چی میشه؟ الان این خاک بشه انسان نمیشه دیگه. الان این خاک دو تا معناست. یه موقع میگیم خاک استعداد انسان شدن داره با این واسطه ها، اما همین الان این خاک میتونه بشه انسان؟ نه، باید بره تو چرخه. حالا این خاک استعداد انسان شدن نداره، این نطفه هم نداره، علقه هم نداره، مزغه هم نداره. حالا من نمیدونم تو که از لحاظ پزشکی چیه، چهار ماهگیه، اینا مهم نیست. در چهار ماهگی که این روح دمیده میشه، قرآن میگه ثم، میگه نطفه شد علقه، علقه شد مزغه، مزغه شد عظام. حالا اینجا اون نقطه‌ای که میگن حالا دمیده شدن روح در بدن، تعبیرش اینه. حالا این تعبیرم یه جوریه که فهم می‌کنم مثلا یه چیزی از بیرون میاد دمیده میشه، از بیرون چی نمیاد. همین انسانی که الان تا این لحظه یه تیکه گوشت بود و استخوان بود و پوست بود، این انسان میشه انسان. ثم انشأناه خلقا آخر. یعنی یک، این خانه یک صاحب خانه پیدا میکنه که این صاحب خانه اهل ملکوته. از این تعابیر مختلف شده در حکمت مشاء با همون تعبیر میگن که دمیده شدن روحه، ولی در حکمت متعالیه میگن میگن جسمانیت الحدوث روحانیت البقا. یعنی این حدوثش در این خانه جسمه، اما بقایش دیگه روحانیه. انسان روحانیت البقاست دیگه، انسان مثل گاو و گوسفند نیست در ادامه زندگی. حالا این بخش اول، چون الان بحث قیامه، قیام یعنی چی؟ یعنی این انسانی که توفی شده، یعنی اون حقیقت، اون ساکن ملکوتی از این بدن گرفته شده در انگام توفی. توفی رو قبلا گفتیم دیگه، توفی یعنی شما حقیقت یه چیزی رو ازش اخذ کنی. حقیقت من که این بدن نیست که، در انگام مرگ این حقیقت از این بدن به تمامه اخذ میکنن، از این به توفی تعبیر میکنن. حالا الان صحنه برعکس اون صحنه قبلیه، دوباره این میخواد ساکن این خانه بشه. اینو بهش میگن قیام. میگه لل انسان المادی، اول انسان مادی یعنی این بخشش، چون بخش قیامه، بخش بحث بدنه. لل انسان المادی اول بدنه، به همین خاطر میگه لبدنه. لل انسان المادی اول بدنه هی تبدلاتو، لل انسان المادی اول بدنه هی تبدلاتو، یه تبدلاتی پیش میاد حتی یصل الغایه التي قیاس سبحانه. این باید فعلا سوار این مرکب بشه و این مسیر رو طی کنه تا به غایت برسه. البته این مرکبش با خودش آنچنان عجینه که این خیال میکنه همینه، خیال میکنه این همین بدنه، ولی مسافر این بدنه، مسافری هم هست که ابزارش این بدنه، نمیتونه اینو رها کنه، نمیباید بچسبه بشه بینا بینه دیگه مرکبش. میگه و تر الارض حامدتن فاذا انزلنا الماء عليها الماء اهتزت و ربت و انبتت من کل زوج بهیج. حمدت النار یعنی تفعت، میگن حمدت النار این آتش خاموش شد. ارض حامده یعنی لا نبات فیها، زمینی که هیچ گیاهی توش نیست رو میگن ارض حامد. تر الارض حامدتا یعنی زمین رو خشک میبینی. داره یه تمثیلی برای شما میگه، میگه یه زمین خشک رو تصور کن که انزلنا علیها الماء، ما به این زمین خشک بارون نازل کردیم. مثلا شما برید این دشتای اطراف تهران تو زمستون، هیچ گیاهی روی زمین نیست. برید دشت مشاب، هیچ گیاهی روی زمین نیست، خشک تا بالای کوه همه زمین خشک. فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت، اهتز یعنی تحریک شدید، تحریک شدید رو میگن هز. اهتز النبات اذا تحرکت لنظارته، ببینید این گیاه اگه سرعت رشدشو زیاد کنن چجوریه، اینجوری حرکت میکنه، میلرزه، این خاک رو سوراخ میکنه میاد بالا، به این حالت میگن اهتز. یعنی باران میباره روی زمین، این گیاه از دل زمین بیرون میاد. اهتزت و ربت، رشد میکنه، نمو میکنه. اهتزت و ربت و انبتت من کل زوج بهیج. بهیج از بهجت میاد، معنی لذت بخش. نگاه میکنی میبینی از هر نوع گیاه یه چیزی یه جایی سبز شد. ما همیشه از شمال رفتن خوشمون میومد، میرفتیم زمین های سبز. یه سال توی اردیبهشت ما رفتیم دیدیم شمال هم مثل تهرانه، همه جا خشکه. فکر میکردیم که همیشه اینجوری، ما نرفته بودیم تو زمستون. خب شما مثلا اون صحنه رو تماشا کنید، همه خوش، خودتون از توی چیزا میرفتیم، شالیزارا میرفتیم، شالیزارا سرسبز دیگه. اون سال رفتیم که مثلا حالیمون نبود که حالا اردیبهشت ما که شالیزار نیست، رفتیم دیدیم همه زمینا خشک. خب حالا شما این زمین خشک و اردیبهشت رو مقایسه کن با تیرماه. این داره اونو میگه، میگه این صحنه رو تصور کن که نگاه میکنی میبینی زمین خشک، حالا الان باران اومده، هر گوشه یه گیاهی نشاط آفرینی سر بیرون آمده. ذالک به ان الله هو الحق، میگه این به خاطر اینه که خدا حقه. حالا این که ما شرح بدیم که چه ارتباطی بین این مطلب و صدرهای وجود داره، چرا میگه ذالک به ان الله هو الحق، مربوط به مطلب تفسیری این آیه میشه که از بحث ما فعلا خارجه. و انه یحیی الموتا، خداست که مردار رو زنده. این زمین موتا بود، خوش بود، خدا زنده کرد زمین. و انه علی کل شیء قدیر، خدا به هر کاری قادره. و ان الساعت آتیتون، قیامت هم همینه. ان الساعت آتیتون، قیامت میاد. لا ریب فیها، هیچ شکی در قیامت نیست. و ان الله یبعث من فی القبور، خدا همه این موجودات رو زنده میکنه، حالا با این عناصر زمینی نه، ولی چش باز میکنی شما میبینید همه دارن سر از قبرها بلند میکنن، چش باز نمی کنیم، خودمونم یکی از اوناییم، انشالله نباشیم از اونا. مگه میشه؟ میشه. اگه کسی تو همین دنیا عبور کنه از برزخ و قیامت، دیگه اون حالات مال اون نیست، چون عبور کرده دیگه، دوبار که از اینجا عبور نمی کنن که.
بس نداره
دیگه، بسشو گذرونده. و نفق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. نفخ در آسمان و زمین دمیده میشه و همه سرقه میزنن الا اونی که خدا میخواد. پس معلومه یه عده سرقه نمیزن، قبلا سرقه زدن، یه عده قبلا سرقه زدن، اونیش الا من شاء الله. اگر کسی پیچیدش میخوام بکنم پیچیدش کنیم بعد جواب بدیم. من بچه که بودم میگه که از بازیام بازیه امروز بازیه اون موقع خوشم میامد از این کار دیگه، دلیلش هم اینجا یکی از بازیه هم یه گلوله نخو باز میکردم، بعد به هم گره میخواد شروع میکردم باز کردن گره ها مثل که آثار اون در من مونده. اگر کسی به امیر المومنین برسه و امیر المومنین رو اون جوری که حق بشناسه، اون لحظه نفخ سورش. و اون لحظه قیامتش اگه به حق بشناسه. اگر کسی امام زمانو به حق بشناسه، قیامت براش برپا میشه. رضا امیرالمومنین فرموده قیامت قیامت در کلماتش. مگه چه اتفاقی میفته در هنگام نفخ سور؟ در هنگام نفخ سور اتفاقی که میفته قبلا گفتیم دیگه، تمام روابط گسسته میشه، یعنی تمام وجودات سرابی این عالم همه از بین میره. شما میبینید جز خدا کسی در کار نیست. پس اگر به خدمت یه ولی خدا رسیدیم با معرفت، در آینه اون ولی خدا جز خدا کسی دیده نمیشه. لذا در آینه امیرالمومنین که گفتم با معرفت زیارتش بکنه، نه اینکه بره خدمت جسم مبارکش، با معرفت که به خدمتش برسه میبینه که در آینه علی جز خدا دیده نمیشه. اینجا وقتی علی رو تماشا میکنه مشاهده میکنه که و سایرت جبال فکانت سراب. وقتی علی رو مشاهده میکنه میبینه از شمس و کبرت و از نجوم کدرت و از جبال و سایرت و از اشاره و تلت. گفت به حضرت گفت که این کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض چی بود؟ حضرت فرمود که حالا مثلا یا فرمود بگذر یا نه، ولی حالا اصرار کرد اون طرف یا نکرد اینا چون شک دارم میگم. بعد میگه حضرت دستشو گذاشت روی زمین، این تماشا کردید سخت رفت کنار، دید سخت رفت کنار، داره آسمان مشاهده میکنه، همه عالم داره میلرزه. گفت بسه بسه بسه. حضرت هم یه لبخندی زد و این نگاه کردید حالت عادی در اومده همه چیز. کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات. کسی این داستان رو تحلیل کنه میفهمه ملکوت یعنی چی. یعنی چی رو بهش نشون داد، چی رو بهش ارائه کرد؟ یه دفعه دید که همش سراده، جز خدا کسی نیست. حالا موضوع بحث الان در قیامه، موضوع بحث قیامه. قیام یعنی چی؟ یعنی این الان میخواد وارد مرتبه بشه که دوباره سر از این عرض شود که حالت بلند کنه. میگه این مگه میشه همچین چیزی؟ و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، برای ما آمده مثال میزنه، خلقتشو فراموش کرده. و ضرب لنا مثلا، یه استخونی آورد اینجوری فشار داد خورد شد، شد خاک. گفت من یحیی العظام و هی رمیم، استخون رو فشار داد استخون شد خاک تو دستش، ریخ زمین. گفت کی اینو زنده میکنه؟ و ضرب لنا مثلا، برای خدا اومده گردن کلفتی کنه. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، قال من یحیی العظام و هی رمیم، قل یحییها الذی انشأها اول مره وهو کل خلقان علیم، همونی که اولین بار خلق کرد. این زمین رو کی زنده کرد؟ و ان الله یبعث من فی القبور. حالا البته اینجا شما اشکال شبهه آکل و معکول و اینا رو دیگه نگید، دیگه اینا رو قبلا همه رو گفتن که حالا مثلا الان اینجا منو دفن کردن، خاک من بوده، بعد مثلا حسن آقا رو اینجا دور دفن کردن، میگه این قبر دو طبقه ها چی میشه پس؟ بعضی میگن که من وصیت میکنم من اون طبقه دومش دفن نکنی، اون خیلی گوده، خیال کرده که مثلا قبر اونجاست، میترسن. بعضی هم میگن که منو لب جاده دفن کنی، من دوست دارم که مثلا رفت آمد مردم باشه رو. این که قبر نیستش که، دو طبقه چی هزار طبقه ببرن زیر خاک یا همین روی خاک بیفته فوت بشه. قبر که این نیستش که، چون بدن این نیست، اون که عذاب میشه اصلا این نیست، اینجا نیست، این جایگاه عذاب نیست. بله بله با زرس قاطع حالا این یه چیز دیگه است. این چیه؟ این است که بین روح و بدن یه علقه‌ای وجود داره، لذا این بدن به اون قبر توجه داره. ولی قبر حقیقی که تو روایات میگن فشار قبر، ببین فشار قبر یعنی چی؟ پس اینو که فشار نمیدن، نه این له میشه اون زیر، مثلا برام ببینن این شده گوش کوبیده، اینجوری نیستش که، یا مثلا این لحدا شکسته. البته گاهی خدا چشم بعضی رو باز میکنه، میبینن از همین قبر داره آتش زبانه میکشه، ولی اون قبری که میگن فشار قبر این نیست. مگه اصلا من اینم؟ آره من ناخونم رو میکنم میدازم دور، این ناخونه چی شد؟ موامو قیچی میکنم میدازم تو خاک، این من کجام؟ مو کجاست؟ این همه مو و ناخون و پوست از بدن من جدا شده در طول عمرم، اینا کجاست؟ من کجاست؟ اصلا من که این نیستم. الان مثلا من اینو قطع کنم بخشی از بار گناهانم کم میشه، گناهانی که با این دستم انجام دادم جدا میشه از من، یا مثلا خیرات که از این با این دست انجام دادم. پس اصلا این نیست، این مثل پیراهنه، همین که اینم همینه، اینو این یکیان، اینو این یکیان، همینطوری که اینو عذاب نمیکنن اینم عذاب نمیکنه. اون یه چیز دیگه است، اون علقه این حقیقت من است با جسمم. اون وقت اگه من نورانیت داشته باشم، نورانیت من در قبرم هم تأثیر داره، لذا دفن کردن من در این قبرستان عذاب انشالله برمی‌داره از اون قبرستانی که من رفتم. اینطوری نه، عذاب اینجا نیست، اصلا این روایت نمیگه از اونجا برداشته میشه. اولا شما این عبارت رو بیار، این که شما داری میگی ذهن شماست، بعد میگه از اونجا، از اهالی اونجا. خب از اهالی اونجا، الان این صاحب این قبر در عذابه، پس عذاب ازش برداشته میشه. اصلا عذاب چیه؟ شما اینو بگو. الان هارون کنار امام رضاست، شما میتونی اینو بر من تحلیل کنی؟ از اینجا تا چش کار میکنه آتیش میبینی؟ این میشه هارون. دوباره از همینجا تا چش کار میکنه رو ریحان میبینی؟ این میشه امام رضا. خیلی ساده است. ببین شما الان خوابیدی، بندم خوابیدم، خب دو نفر کنار هم خوابیدن، این داره خواب عذاب و جهنم و شکنجه و جن و پری و اینا میبینه، همش داره میترسه تو خواب شکنجه میشه، عذاب میشه. اون یکی داره خواب باغ و بهشت و راغ و اینا میبینه، داره کیف میکنه تو خواب. نه آتش اون به این سرایت میکنه، نه آتش این به این، اونی هم که داره لذت میبره نه جسمشونه، نه مغزشونه، نه چشمشونه، نه گوششونه، خواب دارن میبینن. اون جانشون داره، اون داره لذت میبره، اون داره شکنجه میشه. حالا این اصولی که جای خودش هم بحث کردیم،
ببخشید پایین قبر
هیچ تأثیر
نداره.
آها اون مره سیطره، آها اون که حالا خدا بیامرز میگن اینا درسته، ما با اینا مخالفت نداریم، ولی حالا آیا هر قبری که داره جاده بود خدا بیامرز گفتن برای آیا این که خدا بیامرز میگن چون کنار جاده است؟ شما میگین یه چیز همینطوری توهمی میگین، عملا اینطوری نیست، عملا اونی که براش خدا بیامرز میگن این قبره نیست، کنار جاده بود. بعد حالا فوقش خدا بیامرز بگن تأثیر داره، خدا بیامرز صدامو، خدا میامرزتش. مال تسلط اون صاحب روحه، اون صاحب روح، چون بله همینطوره، اون صاحب روح. عرض کردم ما که بل جمله که نفی نکردیم که رابطه رو، فل جمله نفی کردیم، گفتیم که یه رابطه ای هست بالاخره بین این صاحب اون قبر. پس این صاحبش اگه نورانی باشه قبرم نورانیه، ولی قبر حقیقی این نیست. این اشکالی که شما داری میکنید هیچ منافاتی با عرض ما نداره. قبر حقیقی این تیکه از خاک نیست، چون انسان حقیقی این بدنه نیست، چون جسم این نیست. این.
خب ملک نقاله که میگن
کسی جاش جایگاهش هر کجا هست، ملک نقاله
اون جان است،
منتقلش میکنه،
اون جان است نه این جسم.
یعنی کسی که در وادی السلام جا داره،
حالا وادی السلام کجاست؟ آیا وادی السلام نجف
داره؟ دار سلام دیگه، خانه سلامت.
بله وادی السلام، اینا همه
سلام.
اینا همه تمثیلاته، نه اینکه وادی السلام نجفه، میگن بهش در وادی السلامه، یعنی وادی السلام نجفه،
یعنی ملک نقاله در حقیقت جسم رو منتقل نمی کنه.
بله جان رو منتقل، جسم اینه منتقل که جسم که همینجاست، همینجا میشه خواهد. نه نگفتیم هیچ اهمیتی نداره، گفتیم چون اون روح با این مکان دفن ارتباط داره، تاریکی یا روشنایی اون جان به این مکان هم سرایت میکنه، بخیر فعل جمله ارتباطاتی هست. اون که آدم خوبیه کیه؟ انسانه یا جسمشه؟ خواصتا دیدیم به جسم سرایت میکنه؟ میکنه یا نمیکنه؟ بعضی دیدین قیافاشون میبینیم خبیثن، بعضی نورانی هست. نورانیت مال جسمشه یا مال جانشه؟ جان نورانیه به جسم هم زده، شما چهره رو تماشا میکنی میگی این نورانیه، یه چهره دیگر رو تماشا میکنی مثلا میبینی این آدم خبیثیه. بعضی اینقدر خبیثن که همه میفهمن از قیافاشون، خواصت میباره. مثلا این چشمش خبیثه، موهای سرش خبیثه، چی خبیثه؟ اینا که خبیث و ضعیف نداره که، نه همین خاک زمینه، غذایی که خورده، منطقه اون جان خبیث سرایت کرده، خباست در جسمم آثار گذاشته، روح متحر و نورانی در جسمم سرایت کرده، جسم شما نورانی میبینی. همین رابطه بین انسان و قبر هست، ولی انسان این نیست، قبر این نیست. اونی که تو روایات ازش به قبر تعبیر میکنن که میگن دو تا ملک میان توی قبر ازش سوال میکنن، فشار قبر داره، عذاب قبر داره، فسحت قبر داره، وسعت قبر داره، تنگی قبر داره، دری از درهای بهش به روی قبرش باز میشه، دری از درهای جهنم به روی قبرش باز میشه، این نیست محکم، چون اصلا نمیشه این باشه، با این جور در نمیاد. اگه اینه خب بفرما دیگه، روایت میگه دری از درهای جهنم به روش باز میشه، شما فرداش برو باز کن، سوخته. فشار قبر مگه نمیگه داره؟ بعد ما تعبیرم میکنم، میگه همچین فشار نه که شیر مادر از این نوک ناخونات میزنه بینه، شیر مادر که 40 سال پیش تمام شد رفت دیگه، من که الان بدنم که از شیر مادر نیستش دیگه، اون تمام شد رفت، کجا شیر مادر از نوک؟ اینا تمثیله برای اینکه ما بفهمیم که چقدر این عذاب سنگین. فشار قبر چیه؟ من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، این فشار اعراض از یاد خدا فشار قبر میاره. فشار قبر چیه؟ حسد. حسد فشار نداره؟ آدم حسودی کنه به یکی چقدر فشار بهش میاد؟ بد اخلاقی، میگن کسی که تو خونش بد اخلاق باشه فشار قبر داره، خود همین بد اخلاقی فشار قبر دی، خود آدم اصلا فشار قبره. من میرفتم توی یه مدرسه ای، این در مدرسه بود، با موتور اینجوری رفتم تو، به جان شما این که میگم این حقیقته، از این دره که رد شدم فشار قبر من میگرفت. اصلا دیدم چه محیط تنگه، دارم خفه میشم. بعد رفتم به یکی گفتم، گفت اوه رفتی اونجا؟ گفتم آره. گفت اونجا رو بهش میگم فشار قبر. فهمیدم نه، این معلمه اون مدرسه معروف فشار قبره. بعدم یه ترم رفتم دیدم آره واقعا فشار قبره. نه فشار قبر مال دوری از یاد خداست. من اعرض عن ذکری فان له، فشار قبر همین زندگی ماست، ما از زندگیمون فشار قبر دیگه. قبر همین میشه معنیش، اون جایگاه شما قبر، جانتون کجاست اونجا میشه قبر. بله الان یکی زندگی بهش تنگه، اون فشار قبر داره دیگه. خب این اسم این هم میگن قبر دیگه، ولی اونی که تو رو آیات میگن این است. بعد میفرمید که فل آیاتو کما ترا توتی ان للانسان المادی اول بدنهی فقط تبدلاتون، این بدن انسان یه تبدلاتی داره، خاک میشه گیاه، گیاه میشه حیوان، حیوان میشه نطفه، نطفه میشه علقه، علقه میشه موسیقی. تازه بعد که شد انسان، بعد که مرد دوباره میشه خاک، اونی که خاک بود به خاک برمیگرده، حقیقت بدن باقی میمونه که تو فصل قبلی گفتیم. مثل ناخون که ناخونو میگیری میندازین، اصل بدن هست. شما هزار بارم ناخوناتونو بگیریم، بدن ناخونم رفت. حالا شما فرض کن که با یه قیچی تمام بدنو گرفتی، یعنی این ناخونها رو، یعنی انگشتو گرفتی، رگو گرفتی، پیو گرفتی، گوشتو گرفتی، استخون گرفتی، همه رو گرفتی، اینم اینجا نشسته. اون شکل نورانی بدنه، یعنی همه این خاک میریزه، منم اینجا نشستم. حالا چه جوریه دیگه من نمیدونم. یه چیزایی رو باید دید دیگه. حتی یصل القایت التی قیا سبحانه. خب این بدن مرکبشه، این مرکبم جنسش عوض میشه. تا توی دنیاست از جنس خاکه، از دنیا تو برزخ جنس خودشو داره، برزخ به قیامت هم جنس خودشو داره. در مرحله قیامت اون بدن با جنس خودش، یعنی همین تبدلی که از مرگ به برزخ اتفاق میفته که ما بخششو میبینیم، میبینیم این تیکه افتاد شد بی‌حس، شما نیا میکنیم میبینیم یه جنازه اینجا افتاده، ولی این آدم زنده است. میگفت رسول خدا این جنازه ها رو که انداختن توی چاه رفت بالای سر اینا در جنگ بعد، فرمود که من به وعده خدا رسیدم، های شما به وعده خدا رسیدین. اینا هنوز متوجه نشده بودن مسائل مرگ، تازه اول اسلام بود، هنوز جسمی بودن. گفتن یا رسول الله اینا که مردن. گفت قسم به خدا که اینا از شما شنواترن، اینا از شما شنواترن. کی شنواست؟ اون جسده که از لحاظ پزشکی دیگه شنوا نیست که. شما ببرش تو آزمایشگاه، نه گوشش میشنوه، نه چشش میبینه، نه زبانش کار میکنه، نه حس داره، نه قلب میزنه، نه مغز کار میکنه. پس اون کیه که داره میشنوه این صدا رو؟ اون همون حقیقت است، با بدن جدیدشه. یه مرتبه هم از برزخ به قیامت همین اتفاق میفته. حالا اینجا تبدلاتی داره تا به غایت برسه، غایت که خدا براش معین کرد. و مثل این آیه است که ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام وهی رمیم. کی این استخونو خاکستر از اونه؟ یه جمله بگم تو پرانتز، تو ما باید این متن رو تو پرانتز بگیم، چون همهش ما تو پرانتز داریم، متن رو تو پرانتز بگیم، باید حرفای خود بگیم. کفار راجب استحاله معاد هیچ دلیلی نداره، تنها دلیلشون اینه، مگه میشه؟ اینو بهش میگن استبعاد. استبعاد مستر باب استفعاله، از ریشه بعد. استبعاد یعنی بعید شمردن. مثلا من میگم که من امروز 20 تا چای خوردم، شما میگید مگه میشه؟ خوره میشه دیگه، خب خوردم دیگه. شما دلیلی نیاوردی برای رد این حرف من، فقط استبعاد کردی. هیچ جا برای معاد دلیل ندارم. این دلیله؟ استخونه میاره، مگه میشه این زنده بشه؟ خب بله میشه. دلیل نیاوردی که هیچ دلیلی در سرتاسر قرآن کریم و در تاریخ از کسانی که منکر معاد هستند برای انکار معاد وجود نداره. تنها حرفشون استبعاده، استبعاد. مگه میشه؟ مگه میشه که دلیل نشد که. بله، برای اثبات معاد ما دلیل داریم، دلیل عقلی داریم. پس معاد رو میشه با برهان ثابت کرد. یک کم باید حوصله به خرج بدین، جلد نوع اسفار رو باید بخونین. جلد نوع اسفار اونجا مفصل راجع به معاد جسمانی بحث کرده. یه دلایل کلامی هم تو کتابای کلامی میگن مثل این معاد. حالا فعلا بحث ما تو این بخشیست، میریم دیگه همش تو آشیه. به هر حال با برهان اجمالش اینه دیگه، با برهان قابل اثبات. برای مسئله معاد با برهان قابل اثبات. همین آیات قرآن رو کسی مرور کنه پیدا میکنه، به زبان خودمون به سادگی افسد قرآن میکنه. اگر انسان چشمشو باز کنه، حقیقت رو مشاهده کنه، از حقیقت میفهمه که معادی هست. یعنی اگه حق تعالی رو مشاهده کنه، لاجرم به معاد نمیبره. بالاتر از این، اگر انسان چشمشو باز کنه، معاد رو مشاهده میکنه. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. خب من الان میبینم این آبه، شیخ اشراق میگه من بر فلان مسئله رو شهود کردم، ولی اینکه نتونم هم یه برهانی برش اقامه بکنم، من دارم میبینم حالا نمیتونم برهان اقامه بکنم. ما برهان خوبه، ولی برهان عقل رو ساکت میکنه. هزار تا برهانم بیارید دل یه چیز دیگه میگه. دل دست، دل اگه نخواد دستشو میذاره چشش روزو میگه شب. دل اینطوریه. هزار تا پزشک میگن اینو نخور برات بده، بعد یه بچه میاد میگه حالا شاید هم خوب باشه، میگه آه این راست میگه، چون میخواد بخوره برف. این هزار تا پزشک دارن میگن نخور. این دل، دل و عقل با هم فرق میکنه. حالا برهان که مسئله معاد که این همه کتابای کلامی و فلسفی و اینا نوشته شده، یه جلد کامل هم از خود برای اثبات معاد جسمانیه، در جای خودش هم همه بحث کردن. اونی که باید دنبالش بود شهوده. قرآن کریم راه شهود به شما نشون میده، میگه کلا لو تعلمون علم الیقین لا ترمون الجحیم. زید گفت که من دارم میبینم. گفت حضرت فرمود این حال پریشانت مال چیه؟ گفت من اهل یقینم. گفت علامت یقینت چیه؟ گفت من بهشت رو میبینم، جهنم رو میبینم، بهشتی ها رو میبینم که در بهشت مشغول لذت بردن، جهنمی ها رو میبینم که در عذاب. روایاتی که من دیدم تا اینجاست. بعد حضرت فرمود که عبدون نور الله قلبه، خدا قلب اینو نورانی کرده، یعنی رسول الله تاییدش. بعد فرمود حال خوبی داری؟ اثبت، ثابت قدم باشه. مثنوی این اینو نقل کرده به زبانش، آخرش میگه گفت که بگم که بهشتی که جهنمی، که حضرت بهش اشاره به سقوط کرد. حالا قرآن میگه، میگه اگه شما علم و یقین داشته باشید لترمون نجهیم، این بهترین دلیل. یک کمی انقطاع میخواد که اگه خدا بده انشالله با یک کمی انقطاع مشاهده میتونیم بکنیم. یعنی شما بهشت و جهنم رو همینجا میبینید، چون شما بهشت خودتونین دیگه، جهنم هم من خودم هست، انسان بهشت و جهنمش خودشه. میگه به حال به هر حال این پرانتز بسته، پرانتز طولانی. و ضرب لنا مثلا و نسی خلق و قال من یحیی العظام، دلیل نیست، استبعاده، کی اینو زنده میکنه؟ وحی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مره. تو چی بودی شدی انسان؟ همین خاک بودی دیگه، خاک شده انسان. در چرخه طبیعت انسان از کجا میاد؟ از همین خاک میاد. و هو بکل خلق علیم، خدا به هر خلقتی عالم. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، خدایی که چوب سبز میکنه آتش. فاذا انتم منه توقدون یفید ان الذی جعلش. ببین شما درخت سبز، درخت تر، چوب تره دیگه، شاخه درخت تره. خب اونی که میسوزه چیه؟ همین شاخه درخته. منتها چه جوری؟ تو چرخه طبیعت این شاخه تر بعد زمان بهش بگذره خشک بشه، بشه چوب. وقتی این چوب خشک میشه آتش. میگه خدا چوب شاخه تر رو میکنه چوب خشک، میشه آتش به تدریج. همین خدا به تدریج شما رو دور زنده.
پس مفهومش این نیست که اون درخت سبز در حقیقت آتش میگیره، مفهومش این چرخه.
بله،
تدریج.
میگه همونطوری که اینو میکنه آتش، که آتش نمیخوره، که آبه. شاخه رو شما فشار میدی همه آبه توش، شلنگ آبه. حالا ترجمه ما، خدا شلنگ آب و آتیش میزنه، این پر آبه توش، تمام اون لولایی که داره توی حرکت میکنه توش آبه. خب این تره، تو آتیش هم بنازه دود میکنه، آتیش نمیگیره. ولی خداوند در اثر این چرخه به تدریج اینو میکنه آتیش. یفید و انالذی جعل الشجر الاخضر به تدریج و تصرف بعد تصرف نارن یزاد الخضره، خدایی که این چوب سبزو به تدریج و قدم به قدم میکنه آتیشی که ضد سبز بودنه، آتش گرفتن و سبز بودن ضد همه. قادرون علا انگج علال ازام رمیم حیتن، همین خدا میتونه این استخوان خاکستر شده رو دوباره زنده بود. یه نکته خیلی عمیق مطلب فصل بعده، حالا اینو دقت بفهمین، این خیلی عمیق. حاشیه هاش هم پیدا کنم، نه حاشیه هاشو دیگه، تازه حاشیه در حاشیه هم زدیم ما اینجا، از احلیان اینا نخوندیم، من بخوندیم خیلی طولانی میشه. البته یه تفسیری ذیل این آیه شجر الاخضر نارن هست، میگن دو تا درخت هست، نه که اگه ضبطش رو درست بخونم یکی مرخه، اگه ضبطش رو درست بخونم یکی افاره، که این دوتا سبز سبزن، شاخهاشون پر آبه. میگن اینا رو وقتی به هم میزنن کار چخ، سنگ چخماق رو انجام میدن، جرق نمیزن. بعضی گفتن مقصود از آیه اونه، ولی نه، این تفسیر قشنگتره که همین شاخه سبزی که به تدریج میشه آتیش، همین استخوان خشک شدن، خاکستر شدن، به تدریج دوباره میشه استخوان. نه، این البته در ارمیزان فرموده، در جای دیگه هم توی تفاسیر اینو گفت. اگه درست بخونم ذات مرخ باید باشه، مرخ و افار با عین، این درست بخونم ذات، حالا ضبطشو ببین. خب بعد میفهمد که المرادو به مثل شی نفس و شی، حالا این تیتر رو داشته باشین، شهرشو آخر عرض میکنم. میفهمد که وفی هاز المجرا قوله سبحانه، این آیه هم باز در همین مجراست، نحنو قدرنا بینکم الموت و ما نحنو به مسبوقین الا ان نبدل امثالکم و ننشأکم فی ما لا تعلمون. میگه ما مرگو تقدیر کردیم و ما میتونیم مثل شما رو بیافرینیم و ننشأکم، شما رو دوباره انشاء کنیم، فی ما لا تعلمون. نحن قدرنا بینکم الموت یعنی ان الموت حق مقدر، ما مرگ رو تقدیر کردیم. شما یه دستگاهی رو میسازید، میگید عمر این 5 ساله، بالاتر از این، حالا این دستگاه عمرش 5 ساله، شما 6 سال هم ازش کار میکشید. اما یه شمع، میگید عمر این شمع 1 ساعته. شما طول این شمع رو جوری درست کردین که عمر این شمع چقدره؟ 1 ساعته. کی تقدیر کرده؟ شما. نحنو قدرنا بینکم الموت، ما موت و تقدیر، تقدیر یعنی هندسه، هندسه رو میگن تقدیر. یعنی من الان تو کارخونه این شمع رو جوری ساختم که 1 ساعت عمر کنه، بذارشم این شمع 1 ساعت نور به شما میده، این میشه تقدیر. نحنو قدرنا بینکم الموت و ما نحنو به مسبوقی. مسبوق یعنی چی؟ یعنی مغلوب. مغلوب هم نمیشیم که یه عاملی بیاد به این تقدیر ما غلبه بکنه. هرگز عاملی بر تقدیر خداوند نمیتونه غلبه بکنه. ولی ما تقدیرامون چجوریه؟ ما مثلا به همه بناهای ما به هم میخوریم، 90% برنامه ریزی هم به هم میخوره. یه نفر، من این چون یه در بزرگی به روی خودم باز شد، این حاشیه رو دارم میگم، از این تقدیر یه دفعه منتقل شدم به اینجا. یه نفر هست بسیار آدم تیزهوشیه، وکیل دادگستریه، تاجرم هست، سابقه دار، بسیار اهل محاسبه، رفته محاسبه کرده که سرمایه گذاری کجا بکنه، دیده باید بره تو دبی سرمایه گذاری بکنه، ساختمان های دبی هم رفته همه رو بررسی کرده، زیر و رو کرده، فهمیده که شرکت های مختلفی اونجا هست، 3 تا شرکت دولتیه، رفته سراغ شرکت های دولتی، تو این 3 تا هم رفته دنبال معتبرترینشون که پروژه های ملی رو اجرا میکنه. حالا شما ببینید که مثلا توی سقوط قیمت ها توی دبی همه ساختمون های نیمه کاره باقی مون، بعضی ها مثلا ساختمون رو تا آخر فروختن، 100 طبقه ساختمون الان رو میلگرده، هیچی نساختن، همه برشکست شدن رفتن. تنها ساختمونی که ساخته شد این برجی بود که این توش سرمایه گذاری کرده، چون پروژه ملی دبی بود. اینا برای اینکه آبروشون نره 10 میلیارد دلار امیر امارات کمک کرد که این برج تموم شد. الان یه برج 300 طبقه است، در دنیا بی‌نظیر از همه جهت. یعنی این محاسبه که این آدم کرده مثل یه کار یه تیم کارشناسی اقتصادیه،
اینطوری با هوشمندی محاسبه کرده. مولای درز محاسبهش نمیره، یعنی یه جای سرمایه گذاری کرده که مولای درز این سرمایه گذاری نمیره. فقط تنها اتفاقی که افتاده اینه که بحران جهانی شده، قیمت ها اومده پایین، این محاسبهی که کرده نسبت به این برج یه 2-3 میلیارد قیمت برج افتاده، این هم سودش 2-3 میلیارد بیشتر نبوده، همه هستیشو از دست. به هر کارشناس اقتصادی گفته خوب برنامه‌ریزی کردی، منتها یه فاکتوری اومده این وسط که هیچ آدمی تو کل دنیا نمیتونست پیشبینی کنه. که کسی میتونست پیشبینی بحران اقتصادی رو بکنه؟ بحران اقتصادی شده، چیزی که این نمیتونست پیشبینی کنه افتاده. من از اینجا فهمیدم که به هیچ وجه نمیشه تو دنیا محاسبه کرد. چجوری محاسبه کنی؟ چون این برام شهر داد محاسباتشو، دیدم اصلا مغز بشر از این کاری که، یعنی این از این دیگه کاملتر محاسبه وجود نداره، همه چیزو محاسبه کرده، 100% این باید سود بکنه، 100% سود که نکرده چی تمام هستیشو از دست داده.
انجام دادم و در جهت اراده‌ام عملم کردم ولی تحقق پیدا نکردم.
اون یه چیز دیگه است، حالا اونو عرض میکنم، اونو میخوام بعدن بگم. اینجا میخوام اینو عرض کنم که به امام صادق گفت جوهر عبودیت چیه؟ حضرت فرمود الله یدبر لنفسه. جوهر عبودیتی که تدبیر نکنی. الان من چجوری میتونم تدبیر اقتصادی بکنم؟ یعنی از این، یعنی اگر من 40 سال برم درس بخونم و تجربه بیاموزم، به گرد پای این آقا نمیرسم که تدبیر کرده، و 40 سال کار کنم نمیتونم مثل این تدبیر بکنم. خب این تدبیر کرده یک مطلب حساب نشده. بعد من از اینجا فهمیدم که هر کسی ثروتمند میشه به تدبیر نیست، اتفاقا تدبیری که کرده، اگر اول اینکه تدبیر نمی کنم، اگرم تدبیر کرده باشه تدبیرش با تقدیر موافق شده، اگر موافق تدبیر من شود تقدیر، و الا چه کسی میتونه تدبیر بکنه؟ اون وقت این کسیه که زمینو به آسمون میدوزه، زمینو واقعا به آسمون میدوزه، به نون شبش محتاج. بیا اینا برنامه‌ریزی، حالا برو برنامه‌ریزی کن. چجوری میشه برنامه‌ریزی کرد؟ میگه من برنامه‌ریزی کردم. اون وقت برنامه‌ریزی منم و ما نحنو به مسبوقین، چون من الان دارم از دور یه چیزی میبینم، اما خدا همه عوامل تو چنگ خودشه، بحران جهانی هم تو چنگ خودشه، لذا عاملی غیر اراده خدا وجود نداره. من الان تدبیر کردم، هزاران عامل توی دنیا هست، این همه چرخهای دنیا، مثلا بحران اقتصادی جهانی مال یه حادثه بوده، این همه چرخهای اقتصادی پیچیده اندر پیچیده چرخیده شده بحران جهانی، خب اینو حساب نکرده. خداوند همه اسباب علل تو چنگ خودش، یعنی آنچه که این آقا حساب محاسبه کرده با همه صحت محاسبش که همه تاییدش میکنن، در مقابل آنچه که محاسبه نکرده قطره است در مقابل دریا. دریایی از اسباب علل اینور وجود داشته که این نارو محاسبه نکرده، زندگیش خاک نشین شده. خداوند غیر از اراده خودش چیز نیست که غلبه کنه بر اراده او، لذا میگه و ما نحنو به مسبوقی، کسی بر اراده ما نمیتونه غلبه کنه. وقت اون فرمایش از تعمیر اشاره به یه معنای عمیق‌تر از این بیانه. اون میگه عرفت الله به فسق العزائم. عظیمت یعنی چی؟ یعنی شما الان با تمام شوق و ذوقتون اراده کردین که بیاین جلسه، یه دفعه مثلا این اراده شما رفت، میگن عجب اصلا یه دفعه بیحال شدم، هیچ حوصله ندارم برم. با شوق و ذوق بله اراده کردین و مطالعه کنی، یه دفعه میگیم پیچمون باز شد، خازنمون خالی شد، اصلا حال نداریم دیگه مطالعه کنیم. عزم درونی ما رو کی تغییر میده؟
اون حبل حالنا که میگیم دیگه،
اون یه چیز دیگه است.
حبل حالنا چیز دیگه به غیر از همین عزم
یه شباهتی به این داره، یه تفاوتی با این داره. حبل حالنا یعنی همین، یعنی تویی که عزائم به دست توه، تحویل حالم به دست تو. به همین خاطر میگه رب بنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا. شما الان احساس هدایت داری که کجا معلوم باقی بمونه؟ هیچی، باید التماس بکنم، باید بگی رب بنا لا توزه قلو بنا بعد از هده ایتون. معلومه که نداریم، این تا حالا فهم کردیم داریم.
ببخشید، پس تقدیر و تدبیر هر دو از خداونده، یا تدبیر و انسان میتونه داشته باشه، یا تقدیر در حقیقت هندسه آدم
چه تدبیری؟ آخه کجا تدبیر کنم؟
نه تدبیر در مقابل
شما همین مثال منو بگیرین.
نه
ببینید شما این مثال رو بگیرین، الان این تدبیر کرده، همه مناسبات اقتصادی رو زیر رو کرده، درست هم عمل کرده، ولی یه اتفاق حساب نشده افتاده که اون اتفاق حساب نشده خودش معلول هزاران هزار فعل و انفعال جهانی بوده. بحران جهانی که با یه دونه معامله و یه ورشکستگی و 100 میلیارد دلار پول جابجا شدن اینا که اتفاق نمیفته، بحران جهانیه، بحران جهانیه، اونم تو یه کشوری که ترنوول مالیش 11 تریلیارد دلاره. حالا یه میلیارد دلار شما جابجا کن چیزی عوض نمیشه، یه میلیارد دلار، یه میلیارد تومن اگه بخوای بشماری گفتن 9 ماه طول میکشه. شما یه میلیارد دلار جابجا کن هیچ اتفاقی نمیفته، یه میلیارد دلار اونجا مثل اینکه یه قطره بندازید توی اقیانوس. حالا شما ببین چه روابطی پیش، حالا محاسبه این آقا رو حساب کن در مقابل روابط که اتفاق افتاده، هزاران هزار عامل اون برداشته کار میکرده که این از اون خبر نداشته، این هم با این مغز کوچیک خودش اومده محاسبه کرده، محاسبهش اون هزاران هزار عامل اومده غلبه کرده بر این. حالا شما چجوری میخوای تدبیر کنی؟ من میخوام تدبیر کنم سعادتمند بشم. یه دنباله داره مفهومش دیگه چی میشه بعد ولی نمیشه.
آها
خب گاهی هم میشه،
خواسته یه آرزوئه.
حالا ببینید شما اصلا زندگی خودتون رو مطالعه، زندگی خودتون رو مطالعه، چقدر تقدیر با تدبیر شما موافق شد؟ زندگیتون رو مطالعه کنیم که چقدر شما تصمیم گیری کردین شرایط خارجی تصمیم شما رو به هم زده، نشده؟ چقدر شده؟ اونایی که شده در مقابل اونایی که نشده درصدش. اون وقت شما یه دفعه یه کاری خواستین بکنین، یه اتفاق دیگه افتاده، مسیر زندگیتون اصلا عوض شده، مسیر زندگی شما با یه اتفاق عوض شده، دوباره با یه اتفاق بعدی مسیر زندگیتون چند بار مسیر عوض کرده؟ یه قدم برداشتین مسیر عوض شده، شما ندیدین اسباب و علل، بعد هزاران عامل کار کرده تا شما این قدم رو برداشتین. چی رو نفی میکنم؟ نه من اراده انسان رو نفی نمیکنم، انسان اراده داره، خودش هم میفهمه. من میگم این انسانی که اراده داره، من دارم جایگاه اراده انسان رو بررسی میکنم، اراده انسان رو نفی نمیکنم. خب اون آقا با اراده خودش رفته اون ساختمون رو خریده، با اراده خودش رفته خریده، محاسبه هم کرده، ولی الان مالک ساختمونش نیست، چون 3 میلیارد تومان قیمت ساختمونشه، 70 میلیون پولش مونده نداره بده، بانک داره تصاحب میکنه، اینجا همه اموالش از بین رفته، هیچی نداره که پرداخت بکنه، برای 70 میلیون اون ساختمون داره از دستش در میره. میگفتش ساختمونم حاجی تو طبقه 46 بالای ابراست. ساختمونش بالای ابراست، حالا اون طبقه 300 هم نمیده چجوری. حالا من میخوام اینو بگم که این با تدبیر خودش این کار رو کرده، ما که نفع ولی تدبیر این در مقابل تقدیر عالم واقع شده، خورده زمین. حالا من الان تدبیر دارم، کسی مگه میتونه بگه شما داری وجدان میکنی تدبیرتو دیگه، شما وجدان میکنی اختیارتو، من که نمیتونم بشنم اینجا بگم شما مختار نیستی، شما باید من بگی بی خود میگی مختار، من مختارم، خودم اومدم اینجا. اما در مقابل این شرایطی که الان توی این عالم داره همه دست به دست هم دیگه میده و کار میکنه و همه به این تدبیر شما مربوط میشه، تدبیر شما جایگاهش کجاست؟ مثل یه دونه پرکای وسط اقیانوس که امام صادق میگه الله یادت برنه نفس، تدبیر نکن. یه اولین قدم عبودیت اینه که تدبیر، دومین قدمش، اولین قدمش اینه که خودتو مالک آنچه خدا بهت داده ندونی، دومین قدمش اونه که تدبیر نکنی، سومین قدمش هم اینه که ببینی خدا برات چی تدبیر کرده، طبق تدبیر الهی عمل کنی. نقشه تدبیر یعنی نقشه کشی، یعنی این نقشه که شما برای زندگیتون میکشین، میگه نقشه نکش، چون این نقشه کشید خاک نشین شد، هیچی، ببینه چه نقشه ای برش کشید. این الان خودش میگه من چه جوری کار میکنم یا یه دفترچه داره، خودش دستورالعمل خودشو مینویسه یا قبلا دستورالعملشو نوشتن. این میتونه بگه که من میخوام از این به بعد دلم میخواد که من مثلا به جایی که این یه ضرب باشم پارچه آب باشم. میتونه اینو بگه. چرا؟ چون این تو دستورالعملش نیست. پس این یه دفترچه داره که بر اساس اون دفترچه طراحی شده. دفترچه شما اینه، این کتابایی که اینجاست. قرآن کاتالوگ شماست. قرآن بعد بری سراغ این، بعد ببین این چی میگه دیگه. اینجا شما تدبیر نمی کنی، شما کشیدی کنار، ببینی اون چی تدبیر برات کرد، شما خودتو کشیدی کنار. بعد آرام آرام وقتی میری جلو، یه خورده که میری جلو اصلا تدبیرت از بین میره. الان تدبیر داری ها، ولی به تدبیر اون عمل میکنی. یکم که طول میکشه چی میشی؟ میشی بی تدبیر. این حرف شما خلاف قرآن. میگه هازا بیانون للناس، نگفته هازا بیانون للعلامه طباطبایی، نگفته هازا بیانون للملا صدرا، نگفته هازا. ما از اول اسمشو گذاشتیم رستم، بعد ازش ترسیدیم. یکی اسم بچه‌شو گذاشت رستم، ازش میترسید خودش. ما از اول اسم این کتابو گذاشتیم رستم، بعد ازش ترسیدیم. شما اگه با کامپیوتر آشنا باشین، من بعضی رو میشناسم، تا می کامپیوتر عقب نشینی میکنیم. اینا که همسان سالم ما هستن، چون ما دیگه حوصله نداریم، از سن ما به بعد دیگه بی‌حوصلگی شروع میشه. حوصله نداریم چیز جدید که میاد باش آشنا میشیم، تا میگی میکشه عقب. اما این بچهای انقدی هستن، نه کلاس رفتن، یکیش اونجاست، یعنی یکم انقدی تر شده. اون الان اونجا شرق و غرب کامپیوتر رو به هم میدوزه. کلاس دوم دبیرستان هست. منم 40 سال پیش کلاس دوم دبیرستان بودم، الان به اندازه که گیلم هم عذاب بکشم بیرون بلدم. هیچ وقت چیزایی که اون بلده من بلد نیستم. نه کلاس رفته، نه ترسیده، افتاده توی کار ازش استفاده کرده. اینم همینطوره. شما بازش کنید، این خود شما رو هدایت کنید. خب همین رو بگم، ربطش اینه که من میخوام بگم که اگر کسی میتونست عالی ترین تدبیر اقتصادی رو بکنه، این کار این آقا بود. یعنی الان شما فرض کن، ببین ربطش رو میگم، شما 100 میلیون الان پول داری، میخوای بری بهترین سرمایه گذاری رو بکن. خب من میرم سیب زمینی میخرم، یه ماه دیگه 100 میلیون هم سبز میشه. این تدبیر نبود که. میگفت به بهلول گفت ای شیخ چی بخرم که سود کنم؟ گفت آهن و پنبه. آهن و پنبه خرید، کلی سود کرد. بعد دفعه بعد من گفت دیونه چی بخرم؟ گفت هندونه و خربوزه. هندونه و خربوزه خرید، همش پوسید، تمام سرمایه‌اش از دست رفت. گفت چه مشورتی بود دادی؟ اون دفعه که درست گفتی. گفت اون دفعه گفتی شیخ، منم مثل شیخ بهت مشورت دادم. این دفعه گفتی دیونه، منم مثل دیونه بهت مشورت دادم. مشورت دیونه اینه، هندونه و خربوزه. شما 100 میلیون تو میری سرمایه‌گذاری می‌کنی تو مثلا طلا، سکه گرون میشه 100 میلیونت میشه 110 میلیون. منم میرم هندونه میخرم، میپکه از هم دیگه 100 میلیون هم میشه هیچ. این رفته یه جایی سرمایه گذاری کرده که 1 تومنش بشه 10 تومن. اگه بحران نمیشد، اون ساختمون رو ازش سالی 180 میلیون تومن اجاره میکردن، اقساطش رو میداد، 80 میلیون هم سالیانه براش باقی میمون، بعد چند سال مال خودش. نه خیر، بحران اقتصادی رو حساب نکرده بود. بحران اقتصادی رو این که چی؟ بواجد اینم نمیتونست حساب بکنه، چون اصلا تو محاسبات بشری نمیگنجید. یک حادثه عظیم جهانی بود. هر چند قرن یه بار یه همچین بحرانی اتفاق میفته. یه کارتون پلنگ صورتی هست، برای من این زیاد اتفاق افتاده، مورچه و مورچه خار. این مورچه خاره میفته تو جاده، میخوره زمین، میفته تو جاده، بعد یه اتوبوس میاد از روش رد میشه. میگه این اتوبوس جهانگردی سالی یه بار از اینجا رد میشه، اونم بعد همین الان باشه. خب اینو تو بوست سالی یه بار از اینجور رد میشه، از قضای تا این افتاده تو این چارت این بار از روش رد شد. این بحران جهانی هر 100 سال یه بار 200 سال یه بار اتفاق میفته، از قضا موقعی بودی که این بنده خدا اومده اینجا یه ساختمون خریده. خب این چطوری میتونست اینو محاسبه بکنه؟ این محاسبه کرده به احسن وجه. اگر این بحران اقتصادی نمیشد یه تومنش میشد 10 تومن بلکه 100 تومن. خب محاسبه کرده همه چیزو، محاسبهش غلط از آب در میاد. این مثال اقتصادی بود، شما بخوان از این مثال اقتصادی مثال علمی رو، بخوان از این مثال مثال، این همه زور میزنه که کنکور قبول بشه، بعدم بره یه رشته‌ای معلوم نیست کدوم رشته هست، سرنوشت خودتو به دست باد میدی. اصلا از کجا، کی گفته که هر کسی باید بره تو مسیر علم؟ رفته حوزه، امامه هم گذاشته، ما خواهده مقاله نوشته، افسانه مجردات. خب این اگه 100 سال نمیرفت حوزه بهتر بود. یواش هم اینو الان اونو بیار بذار اینجا، منم بذار کنارش. اگه کسی اصلا به من توجه کرد، این بچه داره برای خودش اسم میگه آقا حضرت آیت الله شبیه العلماء. حاج امجد میگه یه کسی اومد تو جلسه خیلی امامه بزرگ بود. میگه این آقای ممدوی، حسن ممدوی. الان از علمای قم. دستواشو گم کرد. گفت ایشون کیه؟ گفتم ایشون شبیه العلماء است بابا بشین. شبیه العلماء. شبیه العلماء خب قیافه درست کرده شبیه العلماء نشد. خب این آقا اگه نمیرفت حوزه به نفع شما رفته حوزه، حوزه آقا حوزه نرم با. حوزه نه نوکری امام زمان، سرباز امام زمان، مسیر علامه طباطبایی. حوزه لو خلیه و طبعه خوبه. این خوبه یا بده؟ این لو خلیه و طبعه خوبه، این خوبه، من بخورم خوبه، شما بخوری. کاهو خوبه یا بده؟ کاهو لو خلیه و طبعه خوبه، کاهو خوراکی خوبیه. برای کی خوبه؟ یا موقع خودشو بررسی میکنی خودش خوبه، یه چیز خوبه، کاهو خوبه دیگه، سیب خوبه، خیار خوبه، هلو خوبه، گلابی خوبه، گوجه سبز خوبه. اما حالا نسبتش بدین شما، برای کی خوبه؟ من اگه بخورم، من اگه سالاد خوبه یا بده؟ خب سال برای کی خوبه؟ سالاد خودش خوبه، یه خوراکی خوبه، شما بخوری خوبه، من بخورم 24 ساعت معدم ناراحت، پس برای من خوب نیست. حوزه خوبه یا بده؟ دانشگاه خوبه یا بده؟ فلان رشته خوبه یا بده؟ فلان عمل خوبه یا بده؟ این کار خوبه یا بده؟ اینه که انسان بیچاره میشه. بیچاره بیچاره. اگه بگه بگه بیچاره ناراحت میشه، بگه خودت بیچاره، جد آباد بیچاره. من هم خودم بیچارم، هم بواننم بیچارم، هم جد آبادم بیچاره بودن، همه بیچارن. من که نمیگم که هی نشستیم مناجات شعبانی رو خوندیم نفهمیدیم. مناجات شعبانی شما چی میخونی؟ لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. ترجمه کن. این مناجات شعبانی نبود البته. مناجات شعبانی اینه: به یدک، تقدیم متعلق مفید حصره، به یدک لا به ید غیرک، یعنی فقط به دست توست نه به دست غیر تو. غیر تو یعنی کی؟ یعنی زید و عمرو بکر و اندیشه خودم. و اندیشه کردم، رفتم اینو خریدم، شدم خاک نشین. به یدک لا به ید غیرک، چی زیادتی و نقصی و نفع و ضری، زیاده من، نقص من، نفع من، ضرر من. این دیگه اسمش جبر نیست. جبر اینه که دست پای منو ببندی از پنجره بندازیم پا، این میشه جبر. اما این نگاه مافوق جبره، این اسمش اضطراره. یعنی من الان یه خس بی سر و پا وسط اقیانوس، کدوم وری برم؟ اصلا کدوم وری میتونم برم؟ با این دیدگاه که همه عالم چنگ به هم زده به هم مربوطه، با این دیدگاه کجا برم؟ خب من بیچاره اومدم اینجا این کتاب علامه طباطبایی رو باز کردم، همه چیزش هم خوبه، حالا فردا میشم مایه گمراهی. شما اومدی اینجا به نام جلسه مباحث المیزان که از المیزان استفاده کنی، یه جمله یه دفعه من میگم شما همه زندگیت به هم می‌ریزه. توابع حرف چیه؟ توابع انتخاب چیه؟ پس ما مسبوقیم. مسبوق گفت اسمت چیه؟ گفت اسمم 8-15. گفت اسم بابا چیه؟ گفت نیم منبوق. آخه این چی شد؟ 8-15 پسر نیم منبوغ. اینو باید بنویسم اینجوری که تصویریه. اصلا رسیدگیشون نداره.
گفتم بابا 8-15 چی؟ بابا من اسمم اینه. اسم بابام هم اینه. بابا چرا میگی 8-15؟ بابا من که اینو نیستم. واسه که 8 منم دیگه. 30 هم که نیستم. 15 که هستم که. 8-15. بابا من بابام اینه. بابا من که نیست. نیم من که هست دیگه. سور هم این سور. بوخ که دیگه هست. این هم اسم.
حالا شما بیا برنامه ریزی کن تو این آلمان. برنامه ریختیم ما برای خودم. از شما
اسمش
آقا این چیزه. همون فارسیه رو میخورم. پش بازده. یه نفر فقط میتونه بگه سلونی قبل ان تفقدون تا اینی به طرق الارض اعلم من طرق به طرق سماه اعلم من طرق الارض. اینو فقط علی میتونه بگه. به جز علی کی میتونه بگه همچه چیزی؟ بگه من به طرق آسمان آگاه‌تر از طرق زمینم. قرآن کریم هم همینو میگه. میگه تسلیم. ببینید تسلیم یعنی چی؟ کی تسلیم میشه؟ شما وقتی تسلیم دشمن میشی یعنی چی؟
هیچ اراده‌ای نداریم.
قرآن میگه تسلیم پیغمبر خدا بشید. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. همه صلوا علیهشو انجام میدن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اما هیچ کی سلموا تسلیماشو انجام نمیده. قرآن میگه سلموا تسلیما. حالا شما برو برنامه‌ریزی کن. صلوات بفرستید. سلم و تسلیم و تسلیمش بشید. تسلیم شدنی یعنی به طور قطع تسلیم پیامبر بشید. بعد تو آیه دیگه تسلیمش بشید یعنی دست خودتون بگش که اون جای شما تدبیر کنه. جای دیگه میگه فلا وربک لا یؤمنون. پیامبر قسم به خدا اینا ایمان نیاوردن. حتی یحکمو که فیما شجر بینهم تا تو رو تو مشاجراتشون حاکم کنن. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. در حکمی که تو میکنی ناراحت نشن. و یسلمو که تسلیما. تسلیم تو بشن. حالا شما تسلیم شدی. آثارش چیه؟ یعتکم کفلین من رحمته و یجعلکم نورن تمشونه. اینم آثارش. به شما یه نورانیتی میده که با اون زندگی. و حالا شما نورانی میشی.
پس این
سلو همینه که میگیم اللهم صل علی محمد
و آل محمد.
نه سلو.
نه نه. با تشدید اگر صلاة به معنای نماز دیگه صلاة میشه. ولی
از این چیزه عرفانی میخوایم بگیم؟
نه مفهوم کلمه صلوات رو میخوام.
صلوات درود. خدا درود بفرست بر پیامبر.
این مگه باقی
چه؟ حالا خواهر میده دیگه این معنیش.
نه من مفهومی میخوام.
مفهومش اینه. چون میگید که اون یسلاس اون فرق داره. اون با این فرق میکنه ریشه. اون به معنی کشیدنه. یسلا معنی کشیدن.
نور بگیریم میگن این نور میتونه از همون نور آتش.
نه اینا تعابیر عرفانی. اینا نیست. رفتین شما تو تعبیلات.
نه کلا صلوات رو شما
صلوات این درو یعنی فیضی یعنی درود.
یعنی خداوند با ملائکه دارن درود میفرستن.
بله درود خدا حقیقیه. من میگم درود بر شما. شما نه پولی تو جیبتون میره نه مشکلاتتون حل میشه نه گرفتاریاتون باز میشه. درود من که الکیه دیگه. اما خدا وقتی درود میفرسته درودش حقیقیه. یعنی درهای فیض به روی رسول خدا باز میشه. این میشه درود. کجا و کجا شد
صلوات شعبانی هم مفهومش همون دروده.
بله آثارش چیه؟ فیض از جانب تعالی به رسول خدا میرسه. رسول خدا کانال فیوضاته. از جانب رسول خدا به تمامی ذرات عالم فیوضات میرسه. لذا در اثر صلوات شما شما به تمام ذرات عالم حق پیدا میکنه. به همین خاطر تو روایت هست که کسی که یه صلوات بفرسته تمام ذرات عالم برای صلوات میفرسته. این مفهومش
که خداوند اگر ان الله ملائکته و یصلون علی النبی، خدا و ملائکه همون فعلیه که خداوند از طریق ملائکه، حالا بخوام اینجوری به اصطلاح ربطش بدیم، به حضرت رسول داره میرسه.
از طریق نداریم تو این مورد،
طریق نه، هم خداوند هم ملائکه.
خیلی رد شده
کلام خداوند دیگه.
اللهم صل علی محمد. بریم تو بخش دوم.